بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دانای حکیم. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو معارف. توفیقی شد که دوباره با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در خدمت شما عزیزان باشیم. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رو هر هفته جمعه ها عصر میشنوید، تکرارش هم شنبه صبح پخش میشه. خوشحالیم که در خدمت استاد محترم حوزه علمی قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم، مورخ، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه دوباره دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی من هم سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه به سهم خودم سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. در ایام ماه محرم هستیم، همچنان حال و هوای محرم در کشور ما حکم فرماست. در ابتدای برنامه لازمه که دوباره مثل هفته های گذشته تکرار کنم که میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تماس 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید. همکاران ما در راهتومی هستند، سوالات تلفنی شما رو ضبط میکنن و در برنامه پخش خواهد شد. همچنین میتونید به آدرس قم، صندوق پستی 37185 خط تیره 444 سوالات کتبی خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. با ما همراه باشید. برنامه پرسش و پاسخ تاریخی از رادیو معارف.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
الو، سلام علیکم. ببخشید یه سوال تاریخی داشتم از آقای پیشوایی در رابطه با سعد علی وقاص که چجوری شده که قبل ایشون الان تو بندر کانتون تو چینه. یه مختصر و مفید در رابطه با این شخصیت هم یه توضیحاتی بدن. خیلی ممنون، متشکرم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سوالم از استاد پیشوایی اینه که ما در این سریال هایی که از روی تاریخ اسلام ساخته میشه سعد ابی وقاص رو به عنوان فاتح ایران معرفی میکنن و ابن زیاد رو فاتح خراسان، و ما در منبرها از آقایون علما شنیدیم که فرماندهی سپاه با حضرت امام حسن و امام حسین بوده و نقشه عملیات با حضرت علی. این رو میخواستم برامون توضیح بدن که به چه شکلی بوده.
خب استاد، سوالات رو شنیدیم، خواهش مندم که توضیح بفرمایید.
سوال اول فرمودن قبر سعد بن ابی وقاص در بندر کانتون در کشور چینه، نه این صحت نداره. اون چه از نظر تاریخی آمده و ثبت شده در کتابهای ما، در کتب رجال، یعنی کتابهایی که زندگی نامه اصحاب رسول خدا رو می نویسن، چون سعد بن ابی وقاص از اصحاب رسول خدا بود، در کتابایی که زندگی نامه اصحاب رسول خدا نوشتن در حوزه و دانشگاه به نام کتب رجال اینا معروفه، و طبعا زندگی نامه اصحاب و کجا مردن، چقدر عمر کردن، چه و همه را آوردن. در مورد سعد بن وقاص نوشتن که در سرزمین عقیق در 6 مایلی مدینه فوت کرد در حوالی سال 55-56 که بعد عرض میکنم اگه لازم شد، یعنی در نزدیکی مدینه فوت کرد و جنازه‌اش را حمل کردن و بردن در مدینه دفن کردن. بنابراین قبر سعد بن ابی وقاص در مدینه در قبرستان بقیه. و اما سوال فرمودن که اصلا سعد بن ابی وقاص چی بوده، و سوال بعدی هم اینه که آیا این فاتح ایران بوده. پس اگر فاتح ایران بوده، گفته میشه که فاتح ایران حسنین مثلا علیه السلام بوده. من اون آخر را فراموش نکرده عرض میکنم که اگر ایشون شنیده یا کسی گفته که برنامه ریزی عملیات فتح ایران با علی علیه السلام بوده و حسنین فتح کردن، این از نظر تاریخی صحت نداره،
نیست تو تاریخ، یعنی
این اصلا به این صورت صحت نداره. حالا عرض میکنم اصلا به این صورت صحت نداره. اما نقش سعد وقاص را در فتح ایران عرض میکنم. ابتدا سعد وقاص را معرفی میکنم. سعد ابن ابی وقاص، ابی وقاص هم کنیه پدرشه، اسم اصلی پدرش سعد ابن مالکه، ولی زگاه این را بنبان سعد مالک معرفی میکنن، نوع خوانندگان متوجه میشن که همون سعد ابن وقاصه. علی علیه السلام یه چیز گله میکنه در زمانی که اون جنگ ها پیش آمد، چون این سعد ابن ابی وقاص جزء قاعدین بوده، یعنی علی علیه السلام رو یاری نکرد. این بود، ابو موسی اشعری بود، عبدالله عمر بود، در تاریخ اسلام اینا به عنوان قاعدین معرفی شده. حضرت گله میکنه، میفرماید سعد ابن مالک و عبدالله ابن عمر هنری نکردن، نه حق را یاری کردن، نه با باطل مبارزه کردن، یعنی آدم های بیخاصیتی بودن. اونجا که حضرت میفرماید سعد ابن مالک، مخصوص سعد ابن ابی وقاصه، کنیه پدرش ابی وقاص بوده، اسم اصلی پدرش مالک بوده. پس سعد ابن مالک مشهور به سعد ابن ابی وقاص از طایفه قریش بوده، از تیره بنی زهره بوده. قریش 25 تیره بودن، اما قبیله رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده قریش در مکه. قریش قبیله بسیار بزرگ و قدرتمندی بوده، دارای 25 شاخه و تیره بوده. یکی از تیره های اون تیره بنی زهره بوده که مادر حضرت رسول هم از اون تیره بوده، بنی زهره. سعد بن وقاص هم از اون تیره بوده، رسول خدا از طرف مادر از قبیله بنی زهره بوده، از قبیله سعد بن ابی وقاص بوده. سعد ابن ابی وقاص جزء جوانانی بوده که در مکه زود ایمان آوردن. ایمان آوردن سعد ابن وقاص را در 17 سالگی می نویسن. اینم یک بحثیه که در مکه دو قش زودتر گرایش پیدا کردن به اسلام. یکی فشار دیدگان و محرومان و بردگان، یکی جوانان. هر کدام هم جهتش روشن بود. محرومان و ستم دیدگان این را، این دین را دین نجات بخش خودشون میدونستن، منجی میدونستن، میدونستن که این داره دین ضد اشرافیگریه، دین ضد تبعیضه، دین عدالت خواهه. جوانها هم کمتر تحت تأثیر فرهنگ جاهلیت و بت‌پرستی قرار گرفته بودن. مسلمه که در مکه ابتدا این دو قش زودتر از قشرهای دیگه مسلمان شدن. سعد ابن ابی وقاص جز جوانانی بود که اون زمان جز نسبتا نفرات اول بود که در مکه مسلمان شد. و چون میگیم که اهل مکه بوده، پس این از مهاجرین بوده. بعدا که هجرت پیش آمد، یاران رسول خدا که در مکه ایمان آورده بودن هجرت کردن آمدن مدینه، اینا رو میگفتن مهاجران. مسلمانان بومی مدیران میگفتن انصار. پس سعد بن وقاص از مهاجران بوده و از قریش بوده و نوعی فامیلی دور داشته با حضرت رسول، چون هر دو از قریش بودن. قریشی ها همدیگر عموزاده میدونستن، نه عموزاده حقیقی، یعنی در جد بالا فامیل بودن، به هم میرسید. این اجمال قضیه سعد ابن ابی وقاص، یعنی نسبش و اینا. و اما از قضایایی که مربوط میشه به سعد ابن ابی وقاص، نقش او و حضور او در فتح ایران که در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد.
استاد من خیلی عذر میخوام، قبل از اینکه به این نقش بپردازیم، سلام، میدونید در مورد نقش ایشون در بحث خلافت اینا یه اشاره بفرمایید؟
حالا عزم، چون خلافت از تاریخی دیرتره، بعد از این شورای عضو شورای شش نفره شد، موقع مرگ خلیفه دوم شد.
نه، اون اولش هم تو بحث خلیفه اولشون هیچ نقشی نداشتن، یعنی موضعشون چی بوده؟
طبعا ایشون جزء بیعت کنندگان علی علیه السلام نبوده و اجمالا، حالا سوال فرموده، اجمالا عرض میکنم این را شنوندگان گرامی داشته باشن، سقیفه که پیش آمد در مدینه، نوعاً بزرگان مهاجران که گفتم مهاجران چیان، بزرگان مهاجران معمولاً در کنار علی نبودند، معمولاً خودشون را رقیب علی یا بالاتر از علی یا همسطح علی می‌دونستند و نوعی حسادت نسبتاً با دیده رقابت به علی علیه السلام نگاه میکردن.
یعنی همشهری های ایشون که مکهی بودن؟
بله بله، سابقه حسادت و اون رقابت های قبیله که در مکه بوده، این رسوباتش تو مغز اینا بود. اگر شما و خوانندگان عزیز حوزه بیا دانشگاه تمام به خوبی میدونن، کسانی اگر بعد از سقیفه در کنار علی علیه السلام موندن، نوعاً از انصار بودن،
مدینه‌ای‌ها
بودن، مسلمانان بومی مدینه بودن، چرا که اینا سابقه اون قضایای مکه را نداشتن، اینا از شهر دیگه بودن و از نژاد دیگه بودن، اصلشون یمنی بودن. نوع پیروان اولی علی علیه السلام که در کنار علی استادن، نوعاً نمیگم صد درصد، نوعاً از انصار بودن و شیعیان اولیه نوعاً از انصار بودن. البته هر کدوم استثناء داشتن، مثلا زبیر ابن عوام پسر عمه علی علیه السلام و رسول خدا بود، این از مهاجران بود، در تا مدتی در کنار علی بود.
بله.
در هر صورت سعد ابن وقاص طبعا جزء طرفداران علی علیه السلام بعد از سقیفه نبود، حساب اون را باید گذاشت جزء عرض کنم که اون مهاجرانی که اون حال و هوا تو سرشون بود. بله، عرض کنم که در زمان خلیفه دوم که فتوحات اوج گرفت و فتح ایران پیش آمد، همینجا عرض کنم که وقتی میگیم فتح ایران، توجه داشته باشیم که ایران یه روزه، دو روزه، یک ساله فتح نشد، به تدریج فتح شد و فتح مجموعه اون روز ایران حدود 10 سال طول کشید. به تدریج جنگ های متعدد اتفاق افتاد، جنگ قادسیه، جنگ همدان، جنگ نهاوند، فتح مدائن، جنگ جلولا و امثال اینا. در 2-3 تا از این جنگ های مهم فرمانده این مسلمان ها سعد وقاص بود.
در دو سه تاش.
بله. جنگ قادسیه که جنگ های مهم بوده، سرنوشت ساز بوده در فتح ایران. در فتح مدائن که پایتخت اون روز خسرو پرویز و یزدگرد که الان جزء عراقه.
بله.
اونجا فتح شد، در واقع دربار و پادشاه اونجا رو تخلیه کردن، رفتن و اینا رفتن پایتخت را اشغال کردن. و جنگ جلولا، در این 2-3 تا جنگ که هر کدوم هم جنگ مهمی بوده، فرمانده مسلمان ها سعد وقاص بوده. اما اینکه این شنونده عزیز گفتن که عبیدالله بن زیاد فاتح خراسان بوده، اینم درسته، ولی این خیلی بعدا بوده. بعدها در زمان معاویه ابن ابی سفیان، عبیدالله ابن زیاد حاکم بصره بوده، گفتیم که
بله.
یزید هم با حفظ سمت، پس تا اون زمان هم این حاکم بصره بوده. کسانی که در عراق اون روز که میگفتن شرق عربستان، یعنی به طرف ایران بود، کسانی که اون زمان حاکم بصره و کوفه بودند، ایران اون زمان را اینا بیشتر نظارت میکردن و بخشی از شرق ایران هنوز تا اون زمان فتح نشده بود.
بله.
بعضی از این قسمتها را زمانی که عبیدالله بن زیاد والی بصره بود، این نیرو فرستاد رفتن قسمت‌های شرقی ایران، خراسان و ماورای خراسان را فتح کردند. پس اینا دو تا است و در دو زمان مختلفه، خیلی هم فاصله زمانی داشت با هم و هر دو درسته. و اما عرض کردم که اگر که گفته شده که علی علیه السلام طراح و برنامه‌ریزی فتح ایران بوده و حسنین مثلا فرمانده بودن، نه، از نظر تاریخی چنین چیزی نیست. اون چه مسلمه و اسناد و شواهد تاریخی در دست داریم، علی علیه السلام در حد مصالح اسلام و مسلمین در زمان اون سه تا خلیفه از باب خیرخواهی مشاوره میداد به خلفا، نه در جنگ ها، در مسائل سیاسی هم حضرت خیرخواهی میکرد، نظریات صاحب ابراز میکرد، در گاهی در مشکلات فقهی، در مشکلات حقوقی گیر میکردن. ولی علیه السلام داناترین فرد امت بود، حضرت این گره ها را میگشود، گره های علمی، فقهی، معارفی، حقوقی. از جمله در مسائل نظامی فتیران یکیشه، حضرت در فتح بیت المقدس هم نظر داد، حضرت در سپاه اسامه هم نظر داد، با اونام عمل کردن و نتیجه خوب هم داد، و در همین جنگ قادسیه هم حضرت نظر داد. یه جا مسلمان ها گرفتار ضعف و شکست شدن و اطلاع دادن به مدینه که پیشنهاد کردن خود خلیفه یعنی عمر ابن خطاب بیاد به جبهه، و خلیفه مشورت کرد. نوعاً اصحاب اون روز رسول خدا که زنده بودن دور و بر خلیفه بودن همه تأیید کردن، جز علی علیه السلام. حضرت هم نه، صلاح نیست شما برید جبهه. به دو دلیل گفت، یکی این که شما به اصطلاح مثل خلیفه و زمامدار مسلم مثل بندی تسبیحه، مثل بندی گردن بنده، این بند پاره بشه اینا دانای تسبیح اصلا پاشیده میشه. حال تو که خلیفه هستی رفتی جبهه طوری شد، امور مسلمان اصلا گسیخته میشه، صلاح نیست تو بری جبهه، اینجا بمان، نیروی امدادی، نیروی کمکی بفرست. یک. دوم، حضرت فرمود که ایرانی ها یک روحیه دارن، اگر تو که خلیفه هستی شخصا بری، ایرانی ها مغرور میشن، میگن که خلیفه خودش آمده به جنگ ما، و اونم نره و نظر صاحب حضرت را تأیید کرد. اون چی در مورد علی علیه السلام صاحبه و شواهد زیادی هم داره، ما هم در بعضی کتابمون نوشتیم، حضرت مشاوره میداد، مشاوره نظامی میداد و با مهارت‌هایی که داشت دیگه جنگاورترین یار رسول خدا در اون جنگ‌های عصر نبوی علی علیه السلام و تجربه نظامی علی علیه السلام از میان اصحاب رسول خدا هیچ کس نداشت تجربه علی علیه السلام. حضرت مشاوره میداد. اما این سوال که آیا حسنین علیهم السلام در فتح ایران بودن یا نبودن، نه به عنوان فرمانده، یکی از افراد لشکر، در بعضی از کتاب‌ها آمده ولی اشکالات تاریخی داره این قضیه، هم از نظر سند هم از نظر شواهد و قرائن دیگه بسیار سخت اثبات کردن حضور حسنین در فتح ایران. یکی از دوستان ما در یکی از شماره‌های مجله خود ما که بنده سردبیرش هستم، مجله تاریخ در آینه پژوهش، اونجا مقاله داره، موضع علی علیه السلام در برابر فتوحات، همین عرایزی که مرز کردم، علی علیه السلام مشاوره میداد، کمک فکری میکرد، اونجا این بحثم مطرح شده و نقد شده. بسیار بسیار مشکلی که حضور حسنین علیه السلام را در فتح ایران ثابت کنه. فرمایید من یه تکمیلی از کنم. عمر سعد معروفی که فرمانده سپاه یزید در کربلا بوده، پسر این سعد ابن ابی وقاص، وقتی گفته میشن عمر سعد یعنی عمر ابن سعد، کدوم سعد؟ همین سعد ابن ابی وقاص. و اما یه حادثه دیگه ای که خلیفه دوم میخواست فوت کنه، مجروح شد و ترور شد، پیش از فوتش 6 نفر را انتخاب کرد، گفت بعد از من این 6 نفر جمع بشن و یک نفر از میان خودشون را به عنوان خلیفه بعدی انتخاب کنند. این 6 نفر عبارت بودن از علی علیه السلام، همه سعد ابن ابی وقاص، عبدالرحمن ابن عوف، عثمان ابن عفان، زبیر ابن عوام و طلحه ابن عبیدالله. 6 نفر بود و از این شورا بود که عملا عثمان ابن عفان خلیفه سوم به خلافت رسید. یعنی جریانش خیلی مفصل، رای گیری حالا چی جور شد، با چه مهارتی شد، با چه نقشه طراحی تبدیل شد. نهایتا عثمان ابن عفان از دل اون شورای 6 نفره بیرون آمد. بنابراین سعد ابن ابی وقاص عضو شورای 6 نفری انتخاب خلیفه بوده و این افتخاری شد بعدها برای اینها، کسانی که عضو این شورا بودن. و یکی از مشکلات علی علیه السلام بعدها این بود که اینایی که عضو اون شورا بودن، خودشون به اصطلاح نامزد خلافت بودن، اینا سختشون بود که از علی تبعیت کنند. می گفتن ما از علی چی کم داریم، یه روز در شورای 6 نفره اونم بود ما هم بودیم،
کنار هم نشسته بودیم،
کنار هم نشسته بودیم، همینجور که احتمال داشت من انتخاب بشم علی هم احتمال داشت انتخاب بشه. حالا دری به تخته خورد، اون زمان عثمان انتخاب شد، حالا بعد از کشته شدن عثمان مردم رفتن با علی بیعت کردن، حالا ما چی کم داریم از علی. طلحه و زبیر واقعا حرفشون این بود، طلحه و زبیر هر دو عضو این شورا بود، حرف دیرشون این بود، میگفتن ما مثل این که مثلا با ادبیات امروز مثلا چند نفر نامزد ریاست جمهوری بشن، طبعا یکی انتخاب میشه دیگه، به بقیه استانداری پیشنهاد کنن و وزارت پیشنهاد کنن. من که نامزد ریاست جمهوری بودم، حالا من میام وزیر رقیبم بشم، من میام استاندار نمیشم. البته این رویه درست نیست. خود علی علیه السلام این کار نکرد. بعد از خلافت عثمان حضرت یه خطبه‌ای داره، خطبه بسیار جالبی داره، من بارها در کلاس طلاب عزیز و دانشجویان عرض کردم که این بیان علی علیه السلام را باید با چیز طلا نوشت و بالای چیزا نوشت. حضرت بعد از اینکه در اون شورای 6 نفر عثمان انتخاب شد، احتجاج کرد، بیانات ایراد کرد و از حاضرین اقرار گرفت، گفت شما همتون میدانید که من مقدم بر همه شما بودم و خلافت حق من بود، خب حالا شما رأی دادید و شخص دیگه انتخاب شد. لا اسلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن جور الا علی خواسته. من با شما کنار میام، با شما همکاری میکنم، مادامی که امور مسلمان ها به درستی به چرخه، امور خوب اداره بشه، کشور خوب اداره بشه و جز من به شخص دیگه ظلم نشه، مادامی که به شخص من ظلم بشه ولی امور دیگر مسلمان درست اداره بشه، من حرفی ندارم، با شما کنار میام. این خیلی مهمه. من عرض میکردم به طلاب و دانشجویان، ببینید علی هدفدار بود. علی این روحیه رو نداشت که حالا که نگذاشتم من خلیفه بشم بذار خرابتر بشه، بگن اگر علی بود این بس پیش نمی آمد. علی صاحب این تفکر نبود، هدفدار بود. میگه خب میگه حالا من نشدم، امور مسلمان درست اداره بشه و اگر خلیفه سوم را کشتن خب این درست اداره نشد، مردم ناراضی شدن. حضرت به خلیفه سوم تذکرات متعددی داد، گوش به حرف علی علیه السلام نکرد، عمدتاً مشاوران چیزی که داشت. در هر صورت اینا مرحوم شیخ مفید تصریح میکنه، میگه این شورای 6 نفره از نظر سیاسی عوارض زیادی داشت، فکر خلافت را در اون اعضای 6 نفر
ایجاد کرد،
زنده کرد، اینا را به هوس خلافت انداخت. به همین دلیل علی علیه السلام که به خلافت رسید، چند نفر با علی علیه السلام بیعت نکردند، یکی سعد وقاص بود
که عضو اون شورا بود.
حالا حرف دل سعد وقاص چی بود؟ میگو من یه روز در شورای 6 نفری بودم، چی از علی کمتر دارم؟ ولی به هر حال این خوبی را هم سعد وقاص داشت که به جنگ علی هم نرفت، مثل طلحه و زبیر با علی نجنگید، جز قاعدین بود،
حمایت هم نکرد،
جنگم خوب خیلی فرق داره، حمایت هم نکرد، جنگم نکرد و خلافت معاویه هم قبول نداشت. میگفت که این عضو شورای 6 نفره نبود و بعد از اینکه معاویه به قدرت رسید یه روز رفته بود به شام، وارد قصر معاویه شد، گفت السلام علیک ایها الملک، این در تاریخ ثبته، به معاویه گفت السلام علیک ایها الملک، گفت چرا به من برای عنوان خلیفه سلام نکرد؟ تو خلیفه نیستی، تو پادشاه هستی، تو از طریق خلافت با شورای مسلمان ها یه روی کار نیمدی تو خلیفه بشی. و این رام تکمیل کنم که فوت عرض کنم که سعد ابن ابی وقاص در سالهای 55-56 بوده، یعنی چند سال پیش از فوت معاویه بوده و معاویه این را مسموم کرد و کشت. معاویه میخواست پسرش یزید را ولیعهد بکنه. خب سعد وقاص یکی از اعضای شورای شش نفری بود، هنوز زنده بود، افکار عمومی اجازه نمیداد با حضور اشخاص مثل سعد وقاص در 17 سالگی در مکه مسلمان شده او بمونه کنار و بچه قمارباز و شرابخوار معاویه بیاد بشه خلیفه مسلمی. سعد وقاص را مسموم کرد، تنها امام حسن را سلام علیه معاویه مسموم نکرد، رقبای دیگر را مسموم کرد،
عایشه و سلام.
بله، و عرض کنم که عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید را هم افکار عمومی در شام خیلی متمایل بودند و او عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید را هم مسموم کرد. کسانی بخوان مدرک این را ببینن در مخاطر طالبین ابوالفرج اصفهانی میتونن مراجعه کنن.
خب تشکر میکنم استاد از توضیحات بسیار راهگشاتون. واقعا تاریخ درس عبرتیه برای ما که تاریخ رو بخونیم و عبرت بگیریم.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معانی.
هر
هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
تاریخی.
خب استاد پیشوایی از شما خیلی سپاسگزارم، تا اینجای برنامه ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید. یه سوال کتبی برای ما ارسال شده که من براتون میخونم، انشالله استفاده کنید. سوال کردم که نامه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به سایر پادشاهان کشورها چه زمانی بوده و کی اتفاق افتاده؟ در همین زمینه خواستن که چی بوده و کی بوده و اگه لطف کنید توضیح بفرمایید.
در واقع از دعوت جهانی رسول خدا سوال کردن که دعوت جهانی رسول خدا کی بوده، چه سالی بوده و در چه تاریخ اتفاق افتاده. مقدمتا باید عرض کنم که دین مبین اسلام دین جهانی بوده، از اول دین جهانی بوده. اینجوری نبوده که رسول خدا بعدا که کارش پیش رفت در مدینه به فکر بیفته که مثلا پیامش رو جهانی کنه، سران کشورهای اون روز دنیا رو به اسلام دعوت کنه. دلیلش هم اینه که ما بررسی کردیم در همین کتاب تاریخ اسلام خودمون هم هست، تعداد قابل توجه آیات مکی داریم، آیاتی که در مکه نازل شده، ولی اونجا مأموریت رسول خدا مأموریت جهانیه. آیه به رسول خدا دستور میده که تمام زنده ها را دعوت کن. این هو الا ذکر للعالمین. صحبت جلیلت العرب نیست، صحبت عرب نیست، صحبت عجم نیست، صحبت مکه و مدینه نیست. ذکر للعالمین، رحمتا للعالمین، من کان حیا، همه کسانی که زنده هستن. این را به این جهت عرض میکنم که بعضی از اروپایی‌ها و اصطلاحا میگن خاورشناسا، عربا میگن مستشرقان، اینا معمولا مسیحی هستن، صهیونیست هستن، مخصوصا در زمان ما صهیونیستاشون خیلی شیطنت میکنن و با شیطنت میگن که بله محمد صلوات الله علیه و آله دینی که آورد اوایل در حد نیازهای روزمره مردم بدوی و ساده اون روز بود، بعدا به این فکر افتاد که دایره قلمرو دینش را گسترش بده، که این دروغ بسیار محضه و بی‌انصافی محضه. این را از این نظر عرض کردم داخل پرانتز که دین مبین اسلام از روز
اولش
جهانی بوده. فرصت، حالا این سوال خوبیه که ما این را مطرح کنیم، که فرصت طرح جهانی دین مبین اسلام برای رسول الله پیش نیامده بود تا اون که چنین فرصتی
بعد از پیمان صلح حدیبیه پیش آمد.
خب ایشون باید جاپاشون رو محکم میکردن.
بله باید هر برنامه یک وقتی دارد، یک زمینه مناسبی میخواد، یک بستری مناسبی میخواد. رسول خدا صلوات و سلام علیه خب تا 13 سال که در مکه بودن در فشار قریش بودن، تحت فشار مشرکین بودن. مسلمان ها امنیت جانه نداشتن، مسلمان ها شکنجه میکردن چه برسه به این که حالا رسول خدا سران اون روز دنیا را مثلا به اسلام دعوت کنه. گرچه همون زمان هم خود به خود پیام حضرت منتشر شده بود، مردم دنیا مطلع شده بودن و از طریق مهاجران حبشه پیام دعوت رسول خدا تا حبشه رسیده بود، تا یمن رسیده بود. ولی رسمن حضرت نامه بنویسه پادشاهان و زمامداران اون روز دنیا دعوت کنه چنین فرصت پیش نیامده بود. هجرت هم که پیش آمد، تازه جنگ ها پیش آمد، جنگ بدر و احد و عرض کنم که خندق و خیبر و اینا. البته خیبر بعد از صلح حدیبیه اتفاق افتاد. عرض کنم که باز گرفتاری بود، اصلا فرصت نمی دادن که حضرت چشمشو باز کنه. تا اون که صلح حدیبیه پیش آمد، که صلح حدیبیه از حوادث سال ششم هجرته و یکی از مواد پیمان صلح، صلحنامه حدیبیه، یکی از مواد اساسی پیمان صلح حدیبیه این بود که به مدت 10 سال آتش بس برقرار بشه بین مشرکان و مسلمانان.
یعنی 10 سال فرصت ایجاد شد که پیامبر بتونه
نفسی بکشه
و نفسی بکشه و کارهای زمین مونده رو،
یعنی فکرشون آسوده شد از ناحیه تعرض نظامی مشرکان.
بله.
مشرکانی که به اصطلاح ستاد مرکزیشون مکه بود. این خیلی محترم و البته مواد دیگه هم داشت که محترم بود. این صلح برای بعضی از مسلمانایی که سطحی فکر میکردن،
افق
دور را نمیدیدن، خیلی سختشون بود. رسول خدا به زحمت اونا رو قانع کرد، ولی در دراز مدت بسیار مفید بود، برکات زیادی داشت و به این مناسبت بود که آیه اینا فتحنا نازل شد که خداوند متعال این جنگ نبود، صلح بود و اینجا فتح مبین اعلام کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یا رسول الله ما فتح آشکار نصیب شما کردیم. همه نوشتن این بعد از صلح حدیبیه بود. در هر صورت این پیمان که امضا شد به مدت 10 سال قرار شد جنگ بخوابه و طرفین متعرض همدیگه نشوند، از این سال رسول خدا شروع کرد به دعوت جهانی. حالا میرسیم به سوال شنونده عزیز و گرامی. دعوت جهانی رسول خدا که رسما نامه نوشت و فرستاده‌های فرستاد و پیک‌های فرستاد به دربار سران و زمامداران اون روز دنیا و اینا را رسما به اسلام دعوت کرد، آغازش سال ششم هجرت بود و در سال هفتم هجرت هم ادامه پیدا کرد. پس نامه های دعوت حضرت برای سران اون روز دنیا در سال ششم و در سال هفتم هجرت بوده
در مدینه.
در مدینه.
بله.
و رسول خدا نامه به پادشاه روم، نامه به مقوقس پادشاه مصر، نامه به حاکم روم در شام و همجور
ایران خسرو پرویز.
بله، خسرو پرویز و همچنین نامه به نجاشی پادشاه حبشه و سران اون روز دونه، سران اون روز
قدرت‌های مطرح اون
روز. بله، مطرح اون روز و حتی به بعضی از امرای محلی که در حد امپراتور روم یا پادشاه روم نبود ولی به یه منطقه حکومت میکردن، به یه سرزمین حکومت میکردن، حضرت به اینا نامه نوشت. منتها دنبال سؤال اینه که عکس‌العمل اینا چی شد و چه نتیجه داشت. در یک کلام عرض میکنم که عکس‌العمل اینا متفاوت بود، یعنی یکسان نبود عکس‌العمل اینا.
بله. پاسخشون
یکسان نبود، اکشل عملهای متفاوت نشون دادن و پاسخهای متفاوت دادن که در جای خودش مطرح شده که حالا من منابعش هم عرض میکنم. پادشاه حبشه نجاشی که قبلا هم مسلمان هجرت کرده بودن و روابط دوستانه داشت، او استقبال کرد و مسلمان شد و بلکه قبلا هم مسلمان شده بود. پادشاه مصر مقوقس، اسمش مقوقس بود که مسیحی بود، اون دودوزه بازی کرد، خیلی پیک رسول خدا را تحویل گرفت، فوق‌العاده احترام کرد و با احترام او را پذیرفت و اظهار علاقه کرد، سلام رسون به رسول خدا و هدایایی برای رسول خدا به وسیله پیک حضرت فرستاد، از جمله یک استر فرستاد برای بله. رسول خدا به نام دلدل او فرستاد.
از اینجا اومده.
بله او فرستاد استر
معروف پیامبر.
استری فرستاد و دو تا کنیز فرستاد، هدایای فرستاد و مادر ابراهیم پسر رسول خدا همون
یکی از همون کنیز
ها، یکی از اون دو تا کنیز بود که او فرستاده بود. و پیک رسول خدا آمد، جریان را برای رسول خدا تعریف کرد، حضرت فرمود این کافر دروغ گفته و قلباً علاقه به اسلام نداره. خسرو پرویز پادشاه وقت ایران وقتی نامه را دادن دست مترجم نامه را ترجمه کرد، چون رسول، اینم یه نکته هست، رسول خدا صلی الله علیه و سلم همه این نامه ها که الان متنش در تاریخ ها مضبوطه، نامه ها بسیار ساده بود، کوتاه بود ولی قاطع بود و رسا بود و در این حال محترمانه بود و نامه ها اینجوری معمولا شروع شده بود که من محمد ابن عبدالله رسول الله، این نامه از طرف محمد پسر عبدالله و پیامبر خداست به مثلا پادشاه
بله.
متناشون یه خورده تفاوت داشت، ولی حضرت ابتدا اسم خودشو نوشته بودن که این نامه از طرف چنین شخصیه که پیغمبر خداست به فلان پادشاه، به فلان امین. این نامه را به این شکل مترجم برای وقتی برای خسرو پرویز خوند، خسرو پرویز خوشش نیامد، اجازه نداد تا آخر نامه خونده بشه و نامه را پاره کرد، گفت این کیه که جرأت کرده اسم خودش را جلوتر از اسم من بنویسه. بله نامه رسول را پاره کرد و پادشاه شام خوشش آمد، جو اطلاعاتی داشت از طرف کاروانهای بازرگانی که به شام رفت آمد میکردن، اطلاعات داشت، همون زمانم فرستاد کاروان بازرگانی قریش در شام بوده، اطلاعات از اینا کسب کرد، نشانهای حقانیت را درک کرد، به دست آورد که این همون پیامبر موعوده.
بله.
چون در کتابهای مسیحی‌ها و یهودی‌ها به عزت رسول خدا پیشگویی شده بود، تمایل داشت که اسلام بیاره و مردم شام هم اسلام بیاورند، با مردم در میان گذاشت، خیلی اکشل عمل تندی نشون دادن، نزدیک بود که اصلا حکومتش از دست بده. و بعد گفت که نه، من میخواستم ببینم شما را امتحان کنم و ببینم شما نظرتون چیه، من اصلا چین عقیده ندارم، سرسته قضیه رحمه بود. بنابراین اکشل عمل زمامداران اون روز دنیا که نامه را دریافت کردن متفاوت بوده،
مثبت و منفی بوده.
بله مثبت و منفی بوده و چند تا منبع هست در این مورد، اگر علاقه‌مندان بخوام مطالعه کنن من عرض می‌کنم.
بفهمید.
کتاب ارزنده به نام محمد و زمامداران صلی الله علیه و آله، تألیف عالم بزرگوار آیت الله صابری همدانی، سالها پیش نوشته، خیلی سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نوشته، کتابی در جای خودش ارزنده است، فارسی هم هست، کتاب نسبتاً جمع و جور و مختصریه. و اما کتاب ارزنده‌تر و کتاب موندگار تألیف مرحوم آیت الله احمدی میانجی به نام مکاتیب و رسول.
بله خیلی
عزیز. بله از اسناد کتابی بسیار ارزنده است، موندگار،
چاپ شده اخیرا.
بله بارها چاپ شده.
نه اون چاپ جدیدش عرض میکنم.
من چاپ جدیدش چاپ جدیدش ندیدم. در هر صورت هیچ استاد حوزوی و دانشگاهی، هیچ مؤلف در تاریخ اسلام از این کتاب بی نیاز نیست. مرحوم آیت الله احمدی نه تنها نامه‌های حضرت، کلن اسناد و مکاتبات، پیمانها، سولنامه‌ها، قراردادهای رسول خدا را در این کتاب جمع‌آوری کرده. اثر علمی بسیار ارزنده است. اما یه دانشمند مسلمان غیر ایرانی به نام پروفسور محمد حمیدالله، نمیدونم الان در حال حیات یا فوت کرده، ایشون هم کتابی نوشته به ظاهرن به زبان انگلیسیه ولی به فارسی در ایران ترجمه و چاپ شده به نام وثائق با سه نقطه.
بله.
وثائق پروفسور محمد حمیدالله مقیم اروپا بوده، دسترسی به کتابخانه های اروپا داشته، خب اونجا اسناد و کتابخانه کتابای بسیار زیادی نگهداری میشه، میزان تتبعش فراتر از مؤلفان ایرانی بوده. بله. ولی از نظر موضوع موضوعش مشترکه، در ایران هم به فارسی به نام وثائق ترجمه و چاپ شده. علاقمندان این مبحث میتونن به این سه تا کتاب یا به یک از اینا مراجعه.
سپاسگزارم. این مکاتب الرسول ترجمه شده یا نشده؟
نه، تا اینجا عربی. که من اطلاع دارم ترجمه نشده. اصولا من نظر شخصی اینه که این جور کتابا ترجمهش مفید نیست،
خراب میشه.
اینا خراب میشه، اینا چیزای فنیه، چیزای تخصصیه، نظر شخصی بنده است. به این دلیل در کتاب تاریخ اسلام هم، حالا من اسم میبرم، بعضی از کتابای تخصصی که اساتید بزرگ تاریخ اسلام نوشتن، اینا رو گرفتن ترجمه کنن. من عقیده ندارم به ترجمه اینا.
باید اهل فنش مراجعه کنه.
اهل فنش باید مراجعه کنه.
درست. خیلی ممنون، ما فرصتی نداریم. از حضرت عالی تشکر میکنم که امروز هم ما رو مفتخر فرمودید و در برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رادیو معارف حضور یافتید. از همه شما هم تشکر میکنم، شما شنونده های بسیار محترم رادیو معارف که هر هفته ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید، سپاسگزارم. تا برنامه دیگر با همه شما خداحافظی میکنم. موفق و پایدار باشید.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی، نور مهر و آتش جبین یزدان، محمد آفتاب راستین است.